منطقه خاورمیانه، برای مصر، برای اسرائیل، برای اردن پیام صلح و روابط حسنه رو در بر خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ این بر عهده ایران است که این رو ثابت میکنه.
آقای جوابدانفر، به نقش ایران اشاره شد. پرسش اینجاست که چرا به رغم اینکه آمریکا سعی میکنه نگرانی های اسرائیل رو به عنوان متحد استراتژیک خودش در رابطه با توافق اتمی برطرف کنه و به این ترتیب وزیر دفاع خودش رو به اسرائیل میفرسته، چرا همچنان ایران از سوی اسرائیل به عنوان یک تهدید واقعی معرفی میشه؟ آیا اسرائیل سعی داره امتیازات بیشتری از آمریکا دریافت کنه؟
اون بستگی داره. در کلن در اسرائیل باید بگیم، حالا مثلا اپوزیسیون و دولت کنونی اسرائیل، در کل اسرائیل ببینید 36 سال هستش که از اوائل از شروع انقلاب جمهوری اسلامی ایران در 1979 ما شعار مرگ بر اسرائیل رو شنیدیم، اسرائیل بایستی از منطقه محو بشود. دولت حکومت ایران کمک کرده به گروه های تروریستی که شهروندان اسرائیلی رو در خود اسرائیل بکشن، در کشورهای مختلف مثل آرژانتین. و در اسرائیل بایستی بگم که متاسفانه دیدگاه بسیار منفی وجود داره به حکومت ایران که کاملا، بایستی تأکید بکنم، کاملا منطقی هستش. اگر کشوری دیگری هر سال روزی داشتن که 100,000 نفر رو می آوردن در خیابانش رو می گفتن مرگ بر ایران و ایران بایستی از منطقه محو شود، مطمئن هستم که مردم ایران دیدگاهشون به اون کشور همون دیدگاهی خواهد بود که در اسرائیل هستش به رژیم ایران. ولی خب آقای نتانیاهو هم تا یه حدی داره سوء استفاده میکنه از این مسئله. هیچ کس در اسرائیل نمیخواد که حکومت ایران بمب اتم داشته باشه، هم اپوزیسیون هم دولت کنونی. ولی روش آقای نتانیاهو داره اهدافی به ما نشون میده که فراتر از این هستن که جلوی برنامه اتمی ایران رو بگیرن. به نظر من و این نظر شخصی من هستش، آقای نتانیاهو داره اینجوری رفتار میکنه به خاطر اینکه میخواد به مشروعیت حزب دموکرات در آمریکا صدمه بزنه. آقای نتانیاهو با رفتار خودش داره بیشتر و بیشتر به شهروندان آمریکا نشون میده که حزبی که برای او مقبول هستش و حزبی که به او اعتماد میکنه حزب جمهوری خواه هستش و نه دیگه حزب دموکرات. و به نظر من احتمالش وجود داره که حتی آقای نتانیاهو و دولتش میدونن که این توافق نامه به رغم اینکه مشکلاتی برای بعضی از اسرائیلی‌ها درون هم وجود داره، حتی بین اپوزیسیون، دیگه نمیشه جلوی اون رو گرفت، ولی از این فرصت این 60 روزه که تا این توافق نامه به تصویب برسه در کنگره آمریکا تمام استفاده خواهند کرد برای ضربه زدن به حزب دموکرات تا حزب دموکرات مشروعیت خودش رو از دست بده. و این به نظر من هدف بزرگ آقای نتانیاهو هستش که این برای اسرائیلی ها، برای ما در اسرائیل و برای حامیان اسرائیل در آمریکا بایستی واقعا جایگاه نگرانی یعنی بایستی نگران باشیم به خاطر این. به نظر من اگر دولت آقای نتانیاهو، اگر آقای نتانیاهو واقعا میخواست که این مسئله توافقنامه اتمی رو با ایران که بعضی از جنبه هاش میتونه برای اسرائیل منفی باشه، مثل اینکه الان دولت ایران خیلی بیشتر پول خواهد داشت برای کمک به حزب الله، اگه واقعا هدف آقای نتانیاهو این بود که بخواد این خطرها رو رفع بکنه، میتونست روابط خودش رو با آقای اوباما بهبود ببخشه، روابط استراتژی، روابط سیاسی و با همکاری بکنه با دولت آقای اوباما. ولی ما میبینیم که رفتار آقای نتانیاهو این هستش که متاسفانه اصلا الان حتی سفیر ما رو در آمریکا در کاخ سفید روابطش با سفیر ما قطع شده که این در تاریخ روابط بین اسرائیل و آمریکا بی‌نظیر بوده و هر کسی که مصلحت ملی اسرائیل برای او اولویت داره و روابط بین آمریکا و اسرائیل بایست از این اقدامات و تحولات اخیر و به خصوص سیاست‌های آقای نتانیاهو در قبال دولت آقای اوباما بسیار نگران باشه.
حالا تا چه حد احتمال میدید که با این شرایطی که آقای نتانیاهو به وجود آورده زمینه های حزب سیاسی خودش رو فراهم میکنه؟ آیا این احتمال
در حال حاضر متاسفانه در اسرائیل ما دیدیم؟ متاسفانه نظر شخصی من اینه که متاسفانه نه. در انتخابات اخیر ما فکر کردیم که بله دیگه آقای نتانیاهو شکست خورد، نظرسنجی ها 3 روز قبلش نشون میدادن که اون عقب هستش و همه ما رفتیم در شهر تل‌آویو که شهر بیشتر لیبرالی هستش، رفتیم پای صندوق رای همه شاداب و خندان، فکر کردیم که بله برنده شدیم، اپوزیسیون پیروز شد، ولی بعدن دیدیم که نه، شکست خوردیم. اپوزیسیون در اسرائیل که من با اون از اونها حمایت میکنم، ما نتونستیم مردم اسرائیل رو متقاعد بکنیم که ما لایق رهبری کشور هستیم و اونها میتونن به ما اعتماد بکنن، که با اصلی همیشه گفت ضرب المثل زیبای فارسی، از ماست که بر ماست و این ما هستیم که باید مسئولیت رو قبول بکنیم و این ما هستیم که باید اصلاح بکنیم. ولی در این حال آقای نتانیاهو در آینده حداقل در کوتاه مدت اون رهبر اسرائیل خواهد بود و این روابطش با آقای اوباما هر چقدر بد باشن روی ثبات سیاسی آقای نتانیاهو تأثیری نخواهد گذاشت.
آقای نوریزاده، صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد، به نوعی کمک احتمالی ایران به کمک مالی ایران به حزب الله گفته میشه. در این صحنه ایران از یک سو و عربستان و ترکیه در سوی دیگه قرار دارن. در همین حال عنوان میشه که عربستان راهی رو برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه پیدا کرده و سعی داره با بهبود رابطش با اخوان المسلمین ایران رو مهار کنه و سفرهای متعدد خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس هم به عربستان این روزها شاهدی بر این مدعاست. نظر شما رو بدونیم.
بله، اجازه بدید فقط یه نکته رو اشاره کنم در مورد حرفای بسیار جالب آقای جاودانفر. اصولا به طور سنتی همیشه دموکرات‌های آمریکا بزرگترین حامیان اسرائیل بودند و این جمهوری‌خواهان بودند. به تاریخ نگاه کنیم، در زمان جمهوری‌خواهان بود که همیشه سیاست‌هایی به نفع فلسطین و عرب‌ها اتخاذ شده، حتی کنفرانس مادرید و مسائل بعد از اون، اسلو و غیره، ریشه‌اش در اونجا بود. ولی آقای نتانیاهو واقعا داره دشمنی می‌کنه با آقای اوباما و با دموکرات ها و این به نظر من به نفع جمهوری خواهان هم تمام نخواهد شد. باری برگردیم به سوال
فعلا پیشتاز جمهوری خواهان آقای دانالد ترامپ هست آقای نوریزاده.
بله،
در این
بله،
شرایط
درسته.
بله
بله درسته. حالا تو پنوز میچرخ اون بالا تا بیا پایین. بله، حضورت عرض کنم در مورد این مسئله که فرمودید، یک جبهه تازه ای داره در منطقه ایجاد میشه. ببینید، در روزهای اخیر نیروهای دولت قانونی یمن با کمک ائتلاف و عربستان پیروزی‌های زیادی داشتن. اولا عدن رو کاملا در اختیار گرفتن، الان تعز و جاهای دیگه. خب این در مجموع به ضرر جمهوری اسلامیه، چون برگه یمنش سوخت و نمیتونه دیگه روی این برگه زیاد حساب بکنه. در عراق برخلاف ادعای آقای روحانی که میگوین اگه ما نبودیم داعش اربیل رو گرفته بود، این سری واکنش در میون کردها ایجاد کرد. اصلا هم چیزی نیست. اگر آمریکا نبود این اتفاق میافتاد. جمهوری اسلامی 2000-3000 نیرو به عراق فرستاده. این 2000-3000 نیرو به ادعای خود جمهوری اسلامی کارشون آموزش و راهنمایی است، نه شرکت مستقیم در جنگ. پس نمیتونن تاثیرگذار آنچنان در جنگ باشن، به خصوص در منطقه ای هستن که سنی ها اکثریت دارن و سنی ها اصلا به ایران خوشبین نیستن و حتی به هشت شعبی یعنی گروه شیعه ها هم هیچ خوشبینی ندارن. در سوریه هم باز رژیم اسلامی ایران در اونجا باز دست بالا نداره. 30% از کل اراضی سوریه دست بشار اسد، حزب الله و نیروهای ایرانی و عراقی ها و پاکستانی ها، افغانی های شیعه است که پول میگیرن میرن میجنگن. منظورم اینه خود بشار اسد هم اقرار میکنه نیروی نظامیش توانمند نیست در برابر مشکلی که دارن. حالا عربستان با ترکیه بسیار نزدیک شده. در این حال اینه که فرمودید در مورد اخوان مسلمین، وزیر خارجه سعودی و وزیر خارجه مصری در گفتگوهاشون اعلام کردن که به هیچ وجه چنین نیست. سعودی ها حواسشون جمعه، اخوان مسلمین، اون اخوان مسلمینی که در مصر هستن با اونا کاری ندارن، ولی در سوریه اخوان مسلمین رو به عنوان یک مجموعه از بازیگران قبول کردن. در این حال سیاستشون بر این بوده که حماس رو از ایران دور کنن. آقای خالد مشعل رفته گفته ما با 25 میلیون دلار خرج داریم، سعودی ها 6 ماه تضمین کردن براشون که این 6 ماه این پول به شما میدیم و این هماهنگ بوده با ابو مازن و دولت خودمختار فلسطین، چون سعودی ها او رو نمیخوان دست بدن. منظورم اینه خیلی سیاست پیچیده‌ایه، ولی بازی بر سر ایرانه. مبادا ایران بتونه از حماس یا جهاد اسلامی استفاده بکنه علیه ما. مصری ها هم جهاد اسلامی رو چسبیدن با اینکه رهبری جهاد اسلامی بعضن شیعه هستن، ولی دولت آقای سیسی موفق شده رابطه بسیار نزدیکی با اینا، آقای رمضان شلم مرتب در تماس با دستگاه اطلاعاتی مصری است. منظورم اینه رفقای ایران رو میخوان از کنارش پراکنده کنن. در مورد حزب الله نمیتونن، چون حزب الله فرزند شرعی ولایت فقیه. و اینی که فرمودید، اشاره کردن که ایران ممکنه پول بیشتری گیرش بیاد به اینا کمک بکنه، مگه در بدترین شرایط اقتصادی آقای خامنه‌ای حزب الله رو فراموش کرد؟ آقای حسن نصرالله چه که 500 میلیون دلاری آقای خامنه‌ای رو آورد تو تلویزیون نشون داد، گفت این پول حلاله. و پولی که جمهوری اسلامی به حزب الله میده بالغ بر سال 1 میلیارد دلاره، مبلغ بسیار زیادی است که از دهان مردم ایرانی که گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران گرفته میشه و به حزب الله داده میشه تا جنگ نیابتی جمهوری اسلامی رو انجام بده. بنابراین جنگ نیابتی پیام عزیز ادامه دارد، اما این جنگ نیابتی تا کی میتواند جذابیت برای ایران یا برای سعودی ها داشته باشه زیاد آشکار نیست. شاید هر دو طرف خسته شدن که سرمایه های ملیشون داره میره برای چی؟ برای اینکه حریفشون رو به زمین بزنن.
و احتمالاً آقای نوری‌زاده در این جنگ نیابتی که گفتید چه هماهنگی میتونه بین ترکیه و عربستان وجود داشته باشه در منطقه؟
بله، ببینید ترک‌ها آمدن و در مورد داعش غمزه عین میکردن، روس‌ها چچنا رو ریختن بیرون، ترک‌ها هم چش بستن گفتن برین تو. همین چند روز پیش فیلمی رو دیدیم که سربازان ترک پشت مرز با داعشی‌ها گپ و گفته خیلی دوستانه میکردن و حتی صحبت از این بود بهشون کمک میکنه. بنابراین آقای اردوغان الان بعد از ماجرای انفجار اون منطقه سروج، آقای اردوغان تغییر سیاست داده، یعنی گفته بسیار خوب، من دو دشمن دارم، یکی پی‌کی‌کی و یکی داعش. البته کردها شکایت میکنن میگن او ما رو بیشتر میزنه از داعش، ولی در نهایت سعودی ها هم طبیعتاً بزرگترین دشمنشون داعشه. با هر کشوری صحبت میکنن مبنا بر اینه که با داعش بجنگیم، یعنی دشمن اصلی داعش هم عربستان سعودیه، چون میخوان نظام سعودی رو برکنن و خلافت اسلامی در مکه و مدینه باشه. بنابراین میخوام بگم ترکیه دست دوستی دراز کرده بعد از یه مدت سردی به خاطر موضع ترکیه در برابر مصر، الان خیلی نزدیک شدن، هماهنگ عمل میکنن. گزارشایی هست مبنی بر اینکه سعودی‌ها قبول کردن بخشی از هزینه‌های ارتش ترکیه رو در حمله به داعش و در عملیات بدن. هماهنگی بین دو کشور هست و همینطور مبارزان سوری که وابسته به داعش نیستن، ترک‌ها با سرمایه سعودی آموزش نظامی بدن و راهی سرزمین‌های در تصرف داعش بکنن، که مثلا در مجموعه ارتش آزاد یا جیش احرار، ارتش آزادگان، برن و بجنگن.
آقای روشندل، از شما بپرسیم از نقش احتمالی اخبار المسلمین برای مهار تهران در منطقه بگید، با پیش‌زمینه‌ای که از ترکیه و عربستان در حمایت از اخبار المسلمین سراغ دارید.
در مجموع رابطه ایران با اخوان المسلمین خیلی هم یک رابطه مستحکم تاریخی نیست، بلکه در یک مقاطعی گاهی وقتا یک ارتباطاتی بوده و به وجود اومده، به خصوص در اون بخش به اصطلاح فلسطینی اخوان المسلمین، وگرنه با اخوان المسلمین مصر که اصلا رابطه کاملا مشخص، مدت کوتاهی در دوران محمد مرسی فقط ارتباط برقرار شد و دوام چندانی پیدا نکرد. ایران طبیعتاً سعی میکنه رابطه‌شو با بخش فلسطینی اخوان المسلمین حفظ بکنه، ولی من فکر کنم آقای نوری‌زاده به خوبی اون رابطه رو تشریح کردن و توضیح دادن. رابطه‌ای است که به لحاظ به اصطلاح تعهدات مالی بسیار محدوده و فلسطینی‌ها در وضعیتی قرار دارن که بتونن اون منابع مالی رو از هر منبعی تأمین بکنن، به همون سو گرایش پیدا خواهم کرد و عربستان سعودی فعلا این وعده رو بهشون داده و احتمال این که فراتر از 6 ماه هم بره وجود داره، بستگی به این داره که اونها چقدر بتونن این رابطه رو تثبیت بکنن با عربستان سعودی. من به موضوع دیگه‌ای که این وسط وجود داره، مسئله ترکیه و چرخش سیاست ترکیه در رابطه با داعش و کردها است که اینجا باز دوباره پای ایران به نوعی به میان کشیده میشه و باید اون رو مراقب، یعنی با دقت دنبال بکنیم، به دلیل که بخشی از کردهای اقلیم کردستان روابط حسنه‌ای با ایران دارن و از ایران حمایت میگیرن و بخشی دیگر توسط ایران در مواقعی حتی در گذشته بر علیه ترکیه به کار گماشته شدن. این هستش که اینجا یک رابطه شکننده‌ای به وجود میاد و باید ببینیم که از این سیاست دوگانه ترکیه که هم به داعش میزنه و هم به پیکاکا میزنه چه نتیجه به دست میاد.
بله، ما مشخصا در رابطه با تغییر رویکرد ترکیه در منطقه در چهارشنبه شب در برنامه افق به طور کامل به اون خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید آقای جاودانفر از شما بپرسیم که آیا به هر حال این روابط دوستانه عربستان و اخوان المسلمین و شرایط موجود آیا میتونه تأثیر بر روند گفتگوهای صلح خاورمیانه بذاره؟
به نظر من، البته من گمان میکنم، احتمال اینکه عربستان سعودی بدون مشورت با اسرائیل رهبر حماس آقای مشعل رو دعوت کرده باشه و به اونها قول حمایت مالی داده باشه بسیار کم هستش. به نظر من اینجا هر دو طرف اقدامای خودشون رو تنظیم کردن، چون عربستان سعودی الان در مورد مسئله ایران و نفوذ ایران در سوریه و برنامه اتمی از منافع مشترکی با اسرائیل برخوردار هستش و مسئله فلسطین با اونها برای اونها هم مهم هستش، ولی اونها چیزی که دنبالش هستن مسئله ثبات هستش در مناطق فلسطینی در نوار باختری و در غزه. و به نظر من یکی از دلایلی که الان ما میبینیم که روابط بین حماس و عربستان بهتر شده این هستش که دولت اسرائیل اتفاقا دنبال ثبات در غزه هستش. چرا؟ چون الان ما در غزه یک دشمنی بزرگتر و خطرناکتر از حماس داریم و اون هم داعش هستش. الان ما میبینیم که گروه‌هایی هستن که خودشون رو جزو گروه داعش محسوب میکنن در غزه و به اسرائیل حمله میکنن و به حماس حمله میکنن و اون در بین حماس و داعش واسه بهتون میگیم که برای ما حماس خیلی بهتر هستش و الان دولت اسرائیل داره متوجه میشه که بعد از این جنگی که ما پارسال داشتیم در غزه هنوز یه چیز حدود 100,000 نفر از مردم غزه هنوز آواره هستن، خونهاشون خراب شده در جنگ و جایی ندارن زندگی بکنن و این چنین جوی میتونه یک فرصتی به وجود بیاره برای گروه‌های افراطی مثل گروه داعش که بتونه حامیان جدیدی برای خودش پیدا بکنه. پس در حال حاضر ما شاهد یک استراتژی هستیم که دو مرحله داره. یکی این که الان دولت اسرائیل واردات تجهیزات برای ساختن خانه در غزه را بسیار آسان‌تر کرده، برای اینکه روند بازسازی غزه خانه‌های از بین رفته غزه افزایش پیدا می‌کنه و تسریع بشه. و یک دیدگاه دیگه که بله، همونطور که می‌بینیم الان آقای مشعل رفته به عربستان سعودی و امید این هستش که کمک مالی عربستان سعودی به گروه حماس می‌تونه یک ثبات اقتصادی در غزه به وجود بیاره که چنین ثباتی هم میتونه برای اسرائیل مثبت باشه، هم برای گروه حماس که الان برای ما تبدیل شده به یک تقریبا میشه گفت همپیمان در جنگ علیه داعش، چون واقعا بزرگترین کابوس برای اسرائیل این هستش که نوار غزه بیفته تحت کنترل گروهی مثل داعش که ما میبینیم بر اساس حملات اخیر داعش از شمال صحرای سینا به اسرائیل، اونها هم دشمن خونین اسرائیل هستن و بایستی ما جلوی اونها رو بگیریم.
حال آقای نوروزاده، به انتهای این برنامه در حال نزدیک شدن هستیم، آیا راه حلی سیاسی برای شکست داعش و تغییر شرایط موجود در منطقه و آنچه پرزیدنت اوباما روی اون تاکید دارن وجود داره؟ و آیا فکر میکنید اساسا طرفین این تغییر رویکرد ناگهانی ترکیه، آیا ترکیه به واقع در پی دیکته توازن قوا هست در منطقه یا نه؟
بله، ببینید آقای معیر بسیار خوب اشاره کرد که الان خطر داعش این باعث شده که اسرائیلیا دنبال یه فرمول تازه برن که به غزهستان استقلال بدن و غزه تمام مسئولیتش رو بگیرن، بعدم در حصار امنیتی باشه، داخل خودشون باشن. و این البته شدیداً من از آقای ابو مازن سوال کردم و او گفت به شدت با این طرح مخالفه و مبارزه میکنه. مبارزه با داعش در هر مکان ویژگی‌های خودش رو داره. شما در عراق داعش رو به سرعت میتونید از بین ببرید اگر توافق ملی باشه، اگر کرد و شیعه و سنی و مسیحی و ایزدی زیر یک پرچم با هم برن جلو، عشایر سنی عراقی شرکت داده بشن، به سرعت داعش هم بمیره. در سوریه باز همینطور داعش داره بهره برداری میکنه از ضعف گروه های سکولار، از ارتش آزاد. اگر اراده ای در آمریکا وجود داشته باشه برای اینکه آینده سوریه دست یک نظام ائتلافی با محوریت لیبرال ها و سکولار ها باشه، میتوان داعش رو شکست داد. متاسفانه جنگ 72 ملته. شما الان در لیبی نگاه کنید، دو گروه دارن با هم میجنگن. یکی از این گروه ها تمایلات سلفی اسلامی داره، به نوعی زیرابی با داعش در ارتباطه. یا نگاه کنید در الجزایر یا بوکو حرام، الان بوکو حرام 4 کشور آفریقایی رو با مشکل روبرو کرده. پرزیدنت اوباما در سفر به کنیا از نزدیک دید جریان شباب المسلمین در اونجا چیست. یعنی داعش امروز یک میکروب یا یک ویروسیه که در نقاط مختلف دوای متفاوتی رو میطلبد. در عراق همونطور که گفتم هماهنگی و مشارکت آمریکا و صداقت ترکیه، و این هم در مورد سوریه هم اینطوره. در نقاط دیگر با روش‌های دیگری باید برخورد کرد. از جمله مهمترین این روش‌ها این است که اندیشه افراط‌گرایی از مدرسه به بچه‌ها تعلیم داده نشه. تو تلویزیون‌ها نشینن به اسم اسلام همون اندیشه رو بگن زنان اسم مردن، شهادت دو تا زن برابر. خب این بچه از همون کودکی این تو ذهنش میره. بعد آقای ابوبکر بغدادی هم همینا رو بهش میده، منتها تش میگه سرم باید بری. بنابراین باید تعلیم و تربیت عوض بشه. ما شاهد این تغییرات اساسی تو بسیاری از کشورهای عربی، مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا هستیم. خودشون متوجه شدن که در 30 سال گذشته این معلمان اخوان المسلمینی چه بلایی بر سر جوامعشون آوردن. اخوان المسلمین ام الفساد و اینا همه فروع این مجموعه هست.
آقای روشندل، نظر شما رو بدونیم با توجه به صحبت‌های آقای جانکری که گفتن ما منتظر نقش‌آفرینی ایران در سوری هستیم، به نظر شما ایران چگونه خواهد تونست که نقش ایفا کنه در منطقه سوریه؟
ببینید، نقش ایران چه در سوریه چه در بخشای از عراق در مبارزه با داعش یک نقش سیاسی نیست و اصلا پدیده داعش رو شاید از طریق سیاسی نشه برطرف کرد و از بین برد، به دلیل اینکه داعش خیلی شبیه القاعده، حالا داعش های بومی و محلی داره تولید میشه که هیچ ارتباط ارگانیکی با داعش مرکزی نداره. بنابراین در هر منطقه باید فرمول خاص خودش رو پیدا کرد و با داعش مبارزه کرد. اما نقشی که ایران در سوریه به خصوص میتونه ایفا بکنه، با توجه با نقش بشار اسد و نقش در حال تحول بشار اسد ممکنه تغییر بکنه. از یک طرفی اگر سیاست منطقه‌ای و جهانی مبنی بر این باشه که سوریه رو و بشار اسد رو به عنوان انتخاب بین بد و بدتر همچنان نگه داره که دست کم اون 25-30% رو که در تحت کنترلش هست بتونه حفظ بکنه که داعش به اون قسمت ها نتونه نفوذ بکنه تا بتونه مختلف اختلافات داخلی خودش رو با مخالفین و انقلابیون حل بکنه، در اون صورت ایران میتونه یک نقش سیاسی در داخل سوریه بازی بکنه. وگرنه نقش ایران در سوریه و در عراق و در مبارزه با داعش یا بخشای از سوریه و عراق و کردستان که داعش حضور داره، نقش نظامی خواهد بود و این نقش نظامی هم نمیتونه خودش به موازات نقش به اصطلاح گروه های مؤتلف و ائتلاف بین المللی علیه داعش به صورت موازی نمیتونه عمل بشه. دیر یا زود ایران بایستی وارد این مبارزه ائتلافی بر علیه داعش بشه و تا حدی این ممکن استش که این تفاهم در سفر آینده آقای کری و آقای وزیر امور خارجه روسیه مطرح بشه و احتمالاً یک فرمولی اونجا پیدا بشه.
آقای جوابجان، پس صحبت شما رو داشته باشیم در رابطه با رویکرد احتمالی اسرائیل، در رابطه با رابطه احتمالی که میتونه بین ایران و آمریکا به وجود بیاد در مبارزه با تروریسم و داعش در منطقه.
ببینید، برای دولت اسرائیل هر نوع همکاری بین ایران و آمریکا میتونه منفی باشه، چون همونطور که گفتم در اسرائیل هم اپوزیسیون هم دولت کنونی اسرائیل دیدگاه بسیار منفی دارن و بسیار نگران هستن از اقدامات حکومت ایران در منطقه. ولی ببینید آیا تا چقدر بحث نگران بود از اینکه ایران و آمریکا بیان همکاری بکنن علیه داعش. خب ما دیدیم بر اساس یه مقاله در ماه نوامبر سال اخیر میلادی که آقای اوباما نامه داده بودن به رهبر جمهوری اسلامی ایران و آماده همکاری اعلام کرده بودن که آماده همکاری هستن و آقای آیت الله خامنه‌ای گفتن که نه، ایران با آمریکا همکاری نخواهد کرد. و تا الان چیزی هایی که دیدیم همکاری های بسیار محدودی بوده. این به خاطر سه دلیل هستش. یکی این که در ایران، در سیاست داخلی ایران ما میبینیم که به رغم اینکه دولت ایران میخواد روابط رو با آمریکا بهبود ببخشه، نهادهای رژیمی که بسیار قوی تر هستن دیدگاهشون کاملا برعکس هستش و رهبر ایران خوشبین نیستن به آمریکا و نمیخوان که روابط انقدر بهتر بشه. و در این حال در سیاست داخلی آمریکا هر چقدر بخواد روابط رو با ایران بهتر بکنن، که خب ما میبینیم که هر چه نزدیکتر میشیم به انتخابات آمریکا، مخالفان آقای اوباما میتونن از این مسئله سوء استفاده بکنن برای ضربه زدن به حزب دموکرات. ولی چیزی که از همه بیشتر مهمتر هستش اینجا این هستش که بله، دولت ایران و حکومت ایران تا یه حدی میشه از اونها استفاده، یعنی اونها هم پیمان هستن در جنگ علیه داعش، ولی اونها قسمتی از مشکل هم هستن که باعث شده که داعش قوی تر بشه. چرا؟ چون ما میبینیم که هم پیمانان سپاه قدس در عراق، در سوریه چجوری با مردم اهل تسنن رفتار میکنن. ما میبینیم که در عراق حتی رئیس رویترز رو تهدیدش کردن. چرا؟ چون اون گزارش داده بود که گروه های مسلح شیعی که مثل هشت الشعبی مثلا که حمله کرده بودن به روستاهایی که در اونها داعش بودن، کام به مردم اهل تسنن، مردم سنی رو تهدید کرده بودن، اصلا بعضی جاها رو پاکسازی کردن، مردم سنی رو از اونجا بیرون کردن. این در عراق. در سوریه از بشار الاسد داره از بمب شیمیایی علیه اهل تسنن استفاده میکنه. خب این داعش رو قوی تر میکنه. پس بنابراین همکاری هم حتی اگه بخواد وجود داشته باشه بین ایران و آمریکا علیه داعش، میتونه این به خاطر این مسائل میتونه خیلی محدود باشه.
بله، ممنون. اگر صحبت شما را آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه داشته باشیم، صحبت های پایانی، چشم‌انداز شما.
تا زمان آقای خامنه‌ای، تا بودنش، بین ایران و آمریکا روابط و همکاری صمیمانه برقرار نخواهد شد.
ممنون. به پایان افق امشب رسیدیم. موضوع پیامدهای نبرد ترکیه علیه داعش و پکاکا رو در شب‌های آینده پی خواهیم گرفت و موضوع برنامه چهارشنبه افق خواهد بود. با سپاس از آقای نوری‌زاده، روشندل و جاودانفر، به پایان افق امشب رسیدیم. شبتان خوش.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. We'll be right back.
این صدای آمریکاست.